أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. همونطوری که بدن گاهی زنده است و گاهی مرده و بدن زنده گاهی در این حال که چشم دارد نوری در کار نیست که او ببیند، ولی گاهی نوری هست که با اون نور راه را ببیند، روح هم همین شرایط را داراست. گاهی روح مرده است، گاهی زنده. مرگ روح به کفر و جهل و فسق و امثال ذالک است و حیات روح به علم و ایمان و عدل و امثال ذالک است. در اینجا دو تشبیه است. یکی این که مؤمن به منزله زنده است و کافر به منزله مرده، بلکه در حقیقت کافر از نظر روح مرده است و مؤمن از در روح زنده. این تشبیه و تنظیر اول یا واقعیت اول بدون تشبیه که او من کان میتن فاحییناهو، با اون کسی که میت بود و حیات ما را نپذیرفت یکسان نیستن. این یک بیان. بیان دیگر این که کافر در ظلمت است و مؤمن نورانی است. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس که من مثله فی الظلمات. در مطلب اول مرگ کافر را ذکر کردن، بعد حیات مؤمن را. در مطلب دوم نورانی بودن مؤمن را اول ذکر کردن و ظلمانی بودن کافر را دوم. غرض این که اینها چهار مطلب است، هر دو به دو رو در روی همان. یکی جریان مرگ و حیات است، یکی جریان نور و ظلمت. در جریان مرگ و حیات اول جریان مرگ را ذکر میکند بعد حیات را، در جریان نور و ظلمت اول نور را ذکر میکند بعد ظلمت را. این که فرمود او من کان میتن فاحییناهو، یعنی این با کسی که مرده بود و حیات ما را نپذیرفت یکسان نیستند. بعد اون که حیات ما را پذیرفت با نور الهی حرکت می کند و اون که حیات ما را نپذیرفت در تاریکی متراکم فرو رفته است که راهی برای نجات او نیست. که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، در حقیقت از باب و حذف ما یعلم منه جائز، اون جریان مرده بودن کافر را به اصطلاح ذکر نکرد. یعنی او من کان میتن فاحییناهو که من مثله کان میتن ولم یقبل الحیات. این یک تمثیل. او من جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس که من مثله فی الظلمات. این دو تمثیل. یعنی کافر مرده است، مؤمن زنده. کافر در تیرگی و تاریکی است، مؤمن در نور و روشنایی. مطلب بعدی آن است که در قرآن کلمه نور تثنیه و جمع ندارد، همیشه مفرد است، اما ظلمت به جمع بسته می شود. برای آن است که بالاخره راه های باطل فراوان است و راه حق جز یکی بیش نیست. لکن درجاتی برای نور و حق هست، لذا در سوره مبارکه نور فما نورن علی نورن، نورن علی نور درجات نور هست، ترکب نور نیست، تأکید نور هست، کثرت به معنای پراکندگی نیست، کثرت به معنای شدت هست. اما در همون سوره مبارک نور جریان ظلمات را همون ظلماتون بعضها فوق بعض، در این که اونجا هم بعضها فوق بعض است یکسان است، اما باز جمع ذکر میکند. نمیفهمه ظلمتون علی ظلمتین، میفهمون ظلماتون بعضها فوق بعض. اینجا هم ظلمات را جمع ذکر کرد برای اینکه پراکندگی زیاد است، نظیر و ان هذا صراط مستقیما فتبعوه و لا تتبعوا السبل، که اونجا راه‌های زلالت و قوایت متعدد است، جمع بسته می شود، اما راه هدایت که صراط مستقیم است نه تثنیه دارد نه جمع. این البته تطبیق است، نور بر قرآن کریم تطبیق شده است، چون که روایات متعددی در تفسیر شریف برهان و مانند آن نور به ولایت، نور به امامت و مانند آن هم تطبیق شده است. و جعلنا له نورا یمشی بهی، این جعلنا له اماما یقتدی بهی، که این یکی از مصادیق بارز نور هست. البته اینا تطبیق است نه تفسیر. چند روایت در تفسیر برهان که بعضی از اونها از مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست، نور را تطبیق کرده است به امام علیه السلام و همچنین به مقام ولایت. خب او من کان میتن فا احییناه و جعلنا له نورا که یمشی بهی فی الناس. معلوم می شود اگر کسی نورانی شد، وظیفه او این است که با این نور خط مشی خود را و دیگران را در جامعه ترسیم کند. نظیر این که اگر کسی به مقام فقاهت رسیده است، مسئولیتش این است که لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم هست. این چنین نیست که در یک گوشه بگیرد و بیارمد. خاصیت نور آن است که دیگران را هم روشن کند. اگر کسی از نور الهی بهره‌ای برده است، باید با این نور در بین مردم حرکت کند، یعنی جامعه را روشن کند، هم خط مشی خود او نورانی باشد، هم خط مشی جامعه را ترسیم بکند. لذا نفرمود به این که و جعلنا له نورا، بلکه نورا یمشی بهی فی الناس باشد. خب یمشی بهی فی الناس، اگر کسی چراغ دستش از تو مردم حرکت میکند، دارد به مردم نور میدهد، هم راه خود را میبیند هم راه دیگران را نمیبندد. نه اینکه یک نوریست در یک گوشه ای افتاده است بگوید جهانیست بنشسته در گوشه ای. این جهانیست بنشسته در گوشه ای یمشی بهی فی الناس نشد. نفرمود به اینکه راه خود را میبیند، نه، خط مشی جامعه را هم ترسیم میکند. اون کسی که نور الهی را گرفته است برای اینکه مردم نور بدهد دیگر. بله، اما همه جا میرد. شما الان ترسیم بکنید یه امتی بیچراغن، یه کسی چراغ دستشه تو مردم راه میره. خب وقتی چراغ دستشونه، مردم راه خودشونو میبینن دیگر. این چنین نیست که الهی تو بیابونه حرکت کند، که خب یمشی بهی فی البیدا نیست، یمشی بهی فی صحرا نیست، یمشی بهی فی البیت فی الدار نیست، یمشی بهی فی الناس است. باید این کار را بکند. بله، صراط مستقیم بیش از یکی نیست. الیمین و شمال مزله و البستاهی الجاده، اما حالا جاده کدوم است، یمین و شمال کدوم است، این رو نور میخواد. حالا یه انسانی زنده است ولی کور، یا زنده است و بیناست و بیچراغ، خب بالاخره صراط را از سبیل قید تشخیص نمیده. ولی یه کسی که در بین مردم با نور دارد حرکت میکند، این راه را مردم نشون میده و مردم راه رو پیدا میکنن. لذا تطبیق شده است جعلنا له نورا، ای جعلنا له اماما یقتدی به. خب این تطبیق کاملی است، گرچه تفسیر نیست، ولی خب بالاخره تطبیق خط مشی تفسیر را نشون میداد. منحصر نیست، نائبان امام را مشان میشود، عالمان علوم الهی را، اصحاب ائمه را، سلمان و ابوذر را، به سایر مؤمنین بارستلم شامل میشود. اما این تطبیق راه نشون میدهد، یعنی اون نوری که انسان با اون نور در بین مردم حرکت میکند، باید کار امامت را، ولایت را، رهبری را، ارشاد را به عهده بگیرد. اما صراط تسنیه و جمع ندارد. سبل چون اعم از سبیل الغی و سبیل الحق است، تسنیه پذیر است، جمع پذیر است. هم سبل غی جمع پذیر است، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، که اون سبل غی و زلالت است که جمع دارد. هم یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، اما این صراط است که تسنی و جمع ندارد. خب خب ذات اقدس اله حائل هست، همون ذیل آیه است که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. این دین انسان را زنده می کند و اگر کسی خدای ناکرده از نور الهی و حیات الهی عمدن طرفی نبست، باید بداند که بین خود او و خود او قدرت خدا حائل است. حالا تو آیه بعد روشن می شود که اگر خدا خواست کسی را بگیرد، طرزی می گیرد که خود طرف اصلا نمی فهمد، برای این که بین او و خود او فاصله است. خیلی از مفسرین من الله یحول بین المرء و قلبه را برابر بعضی از روایاتی که هست اینجوری تفسیر میکنن، یعنی علم خدا مانع است بین انسان و قلب انسان. گاهی انسان میخواد چیزی رو تصمیم بگیرد، خدا او را منصرف میکنن. البته حق است، اما علم عین ذات اوست. اگر علم حائل بین المرء و قلب اوست، پس الله حائل است بین المرء و قلب. اونجا که علم است، خود الله هم هست. به هر تقدیر در این کلمه نفرمود به این که اون که زنده است فقط خانه خود را روشن می کند، نه، جامعه را هم نور می دهد. وجعلنا له نورا، این نور تنوینش هم تنوین تفخیم است. بعضی از جاهاست که اون نکره بودن تنوین برای تحقیر است، بعضی از جاها برای تفخیم است. یه نور پربرکتی دادیم که یمشی بهی به این نور فی الناس، با این نور تو مردم حرکت میکند. یعنی این چنین نیست که دو تا صراط داشته باشیم. این صراط مستقیم از مراحل اول شروع می شود، از واجبات و مستحبات شروع می شود، قبلش از پرهیز از مکروهات و محرمات شروع می شود تا لقاء الله. هر کدام که به مرتبه بالاتر هستن نسبت به مرحله پایین تر احساس کمال می کنن، و هر که پایین تر است نسبت به مرحله بالاتر احساس نقص می کند. اینها که پایین ترن در حد ابرارن، حسنات اینها سیئه برای مقربین است، برای اینکه درجات اینها نسبت اونها ناقص است، و اونها اگر یه وقتی غفلت بکنن ممکنه هبوس بکنن به درجات ابرار برسن، وگرنه همه اینها در صراط مستقیمن. خب این که فرمود که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، یعنی جریان اونها مثل جریان کسانی است که تو تاریکی ها فرو رفتن. در سوره مبارکه نور مثال را به صورت باز ذکر فرمود، فرمود به این که کافر مثلش مثل این است که در دریای عمیق لجی غرق بشود. خب دل آب در اون قسمت‌های عمیق دریا این ظلمت است، روی دریا را هم امواج بگیرد اینم ظلمت است، روی امواج را ابر بگیرد اینم ظلمت است، مجموعاً در شب اتفاق بیفتد این هم ظلمت فوق ظلمت است. اینا را ترسیم میکنن در آیه 40 سوره مبارکه نور. این چنین میفرماید بعضی که در آیه قبل فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع یحسبه الظمآن ماء، در آیه 40 سوره نور میفرماید او کظلمات فی بحر لجی، که یقشاه این بحر عمیق را موجون، که من فوق این موج موج دیگری است، که من فوق اون موج دیگر ابر است، ظلماتون بعضها فوق بعض. چنین آدمی اذا اخرج یده لم یکد یراها، انسان بالاخره دست او کاملا در اختیار و سلطه اوست، بالا میبرد، پایین میآورد، نزدیک میکند، دور میکند، قبض و بسط دارد، زیر رو دارد، دست بالاخره در اختیار آدم است. در این کریمه فرمود در چنین حالتی اون کافر اگر دست خود را بیرون بیاورد، نه تنها دست خود را نمیبیند لا یراها، بلکه لم یک حد یراها، نزدیک دیدنم نیست، یعنی خود را نمیبیند. خب چنین کسی خود را گم میکند، وقتی خود را ندید خود را گم میکند دیگه. لم یکد یراها، یعنی نزدیک دیدن دستم نیست، در قبال اون مؤمنین که نور علی نور. خب بل این که فرمود ظلماتون و نکره است، بعضها فوق بعضی را ذکر کرده است. اگر چنونچه روشن باشد، روز باشد، بالاخره فوق سحاب روشن است. این میخواد بگه اصلا راهی برای نورانی بودن او نیست. خب در این آیه که فرمود که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، این لیس بخارج منها کار نفی جنس را میکند، یعنی این بیرون بیاد نیست، نه خارج نمی شود، اصلا این خارج شدنی نیست، با اینکه رای برای خروج ندارد. او وقتی خود را نمی بیند، دست خود را نمی بیند، تو به کدوم سمت حرکت کند؟ لیس به خارج منها، اصلا بیرون بیاد نیست. کذالک زجر الکافرین ما کانوا یعملون، اول اینها مستحبات ترک کردن، بعد معاذالله واجبات ترک کردن، به دام گناهان صغیره و کبیره افتادن، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، و همه این سیئات برای او حسنه تلقی می شد و زیبا تلقی می کرد. چون زیبا تلقی می کرد، دایی نداشت دست از اینها بردارد. زین للکافرین ما کانوا یعملون، قبلن هم به عنوان تزیین کیفری در همین بخش سوره مبارکه انعام گذشت، خدا فرمود در ذیل آیه لا تسب الذین، اونجا فرمود کذالک زینا لکل امت عملهم، هر کسی راهی را انتخاب کرده است، ما سعی میکنیم او را هدایت بکنیم، اگر راه خوب را انتخاب کرد، برابر عقل و فطرت و عقل و نقل حرکت کرد، ما این راه طیب و طاهر را برای او زیبا جلوه میدهیم که او زیبا میبیند، و اگر راه تباهی را طی کرد، ما هدایتش میکنیم، صبر میکنیم، مهلت میدیم، راه توبه را باز میکنیم، این راه را با نفس لوامه علیه او معرفی میکنیم که خود را سرزنش کند، دیگران سرزنش کنند، این کار را تقبیح میکنیم، دیگران تقبیح میکنند. اگر در دراز مدت این شخص متنبه نشد، از اون به بعد به عنوان کیفر راه زشت را برای او زیبا جلوه میدهیم، به عنوان تزیین کیفری. اینجا هم فرمود زین للکافرین ما کانوا یعملون، فاعل این زینه در اوائل امر مشخص هست کیست، در اواخر امر مشخص هست کیست، اونجا که به عنوان تزیین کیفری گرفتار زینت شناسی شدن، به وسیله شیطان این کار انجام میگرد که زین لهم الشیطان و اعمالهم، منتها شیطان به عنوان کلب معلم مأمور الهی است که اینها را بگزد و گاز بگیرد. خب بعد فرمودن به این که همونطوری که کفار قبلی این چنین بودن و کفار اصلی تو هم این چنینن، حسقه هر شهر روستای هم همینطورن، و کذالک جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمیها لیمکرو فیها، فرمود همونطوری که کفار عملشون برای اونها مزین است، حسقه و مجرمین هم عملشون برایشون مزین است. بعد در آخر جمع‌بندی میکند، میفرمود ما هم کفار را مؤاخذه میکنیم و میگیریم، هم مجرمین و فاسقان را کیفر میدیم، ولی مدت مدید مهلت میدیم تا بلکه برگردن. فرمود اونها که کافر بودن در برابر انبیا می ایستادن، سرنوشت تلخشون این است که زوجن الکافرین ما کانوا یعملون. اما اونا که راه ستم را، راه ظلم را، راه تحقیر مؤمنین را طی کردن و حرف انبیا و اولیای الهی در اونها اثر نکرد، ما به اینها یه مدتی میدان میدیم، مهلت میدیم. اینا اگر در یک شهر زندگی میکنن، ما اینها را جزء بزرگان ظاهری اون شهر قرار میدیم. اگر در روستا زندگی میکنن، ما اینها را جزء بزرگان ظاهری اون روستا قرار میدیم، تا در اثر این بزرگ بینی و این قدرت مکرهاشون رو بکنن. ولی ما میخواهیم با همین مکر اینها رو بگیریم. اینها نه مبدع فاعلی مکر را میبینن، نه مبدع قابلی این مکر را میبینن، نه میدانن کی دارد نقشه میکشد، نه میفهمن این نقشه به زیان کیست. کذالک جعلنا فی کل قریتین اکابر مجرمی ها. این اکابر مفعول دوم جعل است، مفعول اول جعل اون مجرمین است. با ارجای تقدیم و تأخیر به اون جایگاه اصلیش به این صورت در می آید. و کذالک جعلنا فی کل قریتین مجرمی ها اکابره، یعنی مجرمین اون قریه را دهبان و دهدار و رئیس و زعیم قرار میدیم، فاسقین هر منطقه را جزء مقتدرین اون منطقه قرار میدیم. و کذالک جعلنا فی کل قریتین مجرمی ها اکابره، یعنی مجرمین اون قریه را جزء بزرگان اون روستا و قریه و شهر قرار میدیم. چرا؟ تا قدرت پیدا کنن و حیله کنن. خب ما داریم مجرمین را بر مردم مسلط میکنیم؟ نه، ما میخوام اینها رو بگیریم، اینا نمیفهمن، اینا رو میخوام با دست اینها بگیریم، دیگر فرشته ای نازل بکنیم، طیر ابابیلی نازل بکنیم، یا تندبادی، طوفانی، زلزله ای نازل بکنیم یا بر اینها تحمیل بکنیم، نیست. اینا رو با دست خود اینها میخوام بگیریم. و کذالک جعلنا فی کل قریتین مجرمی ها اکابره. چرا؟ لیم کرو. این لیم کرو لام لام عاقبت است، نه لام لام غایت. تا اینکه اینا مکر کنن. مکر را هم اونطوری که در فقه و لغه ها معنا کردن، اون فصل و تاب دادن است. خب یه نخ اگر بخواهد بگسلد و پاره بشود، با تاب دادن شدید پاره می شود. فرمود ما اینا را قدرت دادیم تا اینها هی تاب بدن. چی را تاب بدن؟ خودشون را بتابانن، خودشون را بپیچانن تا با دست خودشون گرفتار بشوند. نه میفهمن که فاعل اصلی کی دارد نقشه میکشد، نه میفهمن قابل اصلی کیست، کی دارد تاب میخورد تا بکسلد. نمیفهمن. ما این کار را کردیم لیم کرو در اون منطقه. اما و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشعرون. اینا دارن خودشون رو تاب میدن تا پاره بشن، ولی نمیفهمن. مگر انسان ابزار دست خدا نیست؟ جوارحکم جنوده. خب نه تنها لله جنود السماوات و الارض که انسان مشمول او نباشد، نه، لله جنود و سماوات و الارض شامل انسان هم می شود. انسان هم یکی از ستادیان، سپاهیان، سربازان ذات اقدس اله است. خب اگر انسان سرباز خدا بود، خدا یک انسانی را نعمتهای فراوانی داد، بارها بیراه رفت، خدا صبر کرد، مهلت داد، راه توبه، راه اناب رو گشود، ای از همه این حسنات الهی سوء استفاده کرد، بعد خدا او را بخواد بگیرد، گای از باب خسف نابهی به داره الارض میگیرد، گای از باب قشیه هم میالیمه ما قشیه هم میگیرد، گای نه، همین سرباز را به دست خود همین سرباز میگیرد. دیگه لازم نیست از خارج مایه بگذارد که. فرمود ما این رو میخوام پارش کنیم. چیکار میکنیم؟ به دست او میگیم خودت رو تاب بده. وقتی تابون تابون تابون، خب یه پاره می شود. نه، او می فهمد کی دارد تاب می داد، نه می فهمد کی دارد پاره می شود. و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشکرون. اینو نمی فهمد. مشابه این در اوائل سوره مبارکه بقره گذشت. آیه 9 سوره مبارکه بقره این بود که یخادعون الله والذین آمنوا، یعنی منافقین دین خدا و پیروان دین خدا را به بازی گرفتن. اما و ما یخدعون الا انفسهم، این حسر است، اینا دارن خودشون را فریب میدن. و ما یشعرون. بله، از اون طرف عده زیادی رو هم انبیا اولیا راه دارن نشون میدن. خدا عذاب این مستضعفین سلطه پذیر را هم مثل همین مستکبرین میکند. بعد از این که ذات اقدس اله فطرت و قلب را از درون، انبیا و راهنمایان و ائمه علیهم السلام از بیرون، کسی با داشتن این همه انبیا و اولیا راه‌های باطل بگوید ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا در جهنم، میفرماید نه، عذاب هر دو برابر است، هم مستضعفین سلطه پذیر هم مستکبرین سلطه طلب. اگر مستضعف آگاه نباشد که اصلا معذب نیست، ذات اقدس اله حجت رو تمام میکند بر اونها. اونجا معلوم شد چی جرم است چی جرم نیست. در فضایی که معلوم است چی گناه است چی گناه نیست، اونجا دین هست، امام هست، روحانی هست، عقل هست، فطرت هست. این را آیه مفروغ گرفته که چی جرم است و چی جرم نیست. خب بله درسته، این دارد همین کار را میکند، میگه من باید باشم تا مردم حق را بفهمن. اگر حالا اون نبود، بله، اگر یک دینی نباشد، اگر یک رهبری نباشد، اگر یک عقل فطرتی نباشد، اون مستضعفین مستضعفین فکرین مرجعون لامر الله، اونا که معذب نیستن اصلا. و سبق رحمت بر غضب ایجاب بکند که ذات اقدس اله از اونا میگذرد مستضعفین قاصر را. اما اینجا فرض در این است که جرم مشخص شده است. خداوند دو تا مستضعف را در قرآن بازگو میکند. اونایی که مستضعفینی بودن که آل فرعون یذبح ابناءهم یستحیی نساءهم، اون گروه را مشمول رحمت خاصه خود میداند. اما یه دی که سلطه پذیرن که تابع ساده و کبرا هستن، در جهنم میگوین ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدایا عذاب این مستکبران را دو برابر بکن، برای که اینا مرا گمراه کردن. ذات اقدس اله فرمود لکل ضعف، شما هم دو تا عذاب دارید، مستکبرین هم دو تا عذاب دارن. شما تحلیل نکردید عذاب مستضعف سلطه پذیر مگر کمتر از عذاب سلطه گر است. تحلیل قرآن است که لکل ضعف ولکن لا تعلمون، شما هم عذابتون دو برابر دیگران است، مستکبرین هم عذابشون دو برابر. مستکبر عذابش دو برابر است، برای اینکه هم گناه کرد هم گناه را ترویج کرد، دو تا گناه کرد. مستضعف سلطه پذیر عذابش دو برابر است، برای اینکه هم اصل گناه را مرتکب شد هم رهبری اینها را پذیرفت. فرمود ما با داشتن این همه انبیا و اولیا رهبران حق شما اینها را کیخانشین کردید. همین که انسان میترسد، همین که انسان محافظه کار است، همین که انسان مجامله کار است، همین که انسان اهل تسامح است، همین که مداهنه کار است، خب جهنم مال همین هاست دیگر. اگر کسی با داشتن راه حق بگوید به من چه به تو چه، خب او جهنم نره پس کی میره؟ مرحوم کلینی رضوان الله در همون بحث امر معروف و نهی از منکر نقل میکند که دو تا فرشته از طرف ذات اقدس اله مأمور شدن که یک منطقه را زیر رو کنند، تدمیر کنند. این دو فرشته وقتی نزدیک محل مأموریت رسیدن، یکی دید که یک پیرمرد سالمند ملتهی مشغول شب زنده‌داری است. گفت من چنین منطقه‌ای را عذاب نمی‌کنم، برای اینکه درش عابدان و زاهدان به سر می‌برند. اون یکی گفت من مأمورم و این کار را می‌کنم. این یکی گفت پس من کسب تکلیف بکنم. طبق نقل مرحوم کلین رضوان الله علیه، حالا فرشته چگونه نازل می شود، چگونه برمیگردد، چگونه تکلیف دارد، چگونه کسب تکلیف می کند، سوالاتی است مربوط به بحث خودش. اون فرشته ای که شک و تردید داشت از مرکز فرماندهی سوال کرد که در این منطقه ای که زاهد و عابد هستند این را معذاب بکنیم؟ دستور رسید آری، برای اینکه اینا ساکت بودن، اینا اگر حرف می زدن خب عده گمراه نمی شدن. اینا شو امر معروف نکردن، نهی از منکر نکردن، فقط فکر این که خودشون در یاور بودن این فساد دامنگیر مردم شد. خب این که فرمود و ما یمکرون الا بانفسهم، این در یه فضایی است که ذات اقدس اله می فرماد به این که کتب الله الاغلبن انا و رسولی، اما در اینجا فرماد اینا که دارن نقش می کشن نمیدونن که با کی داره بازی میکنن. اینه دارن خودشون رو تاب میدن که یه وقتی بترکن. هیچ ممکن نیست کسی نسبت به دیگری ستم بکند. این عقلن محال است. ممکن است یه فعلی به کار تلخی یک سیعی از جان انسان سر بزند، هم در بخش اعتقاد هم در بخش تصمیم گیری که اراده و عزم و امثال زارکه است، این روح را آلوده نکند. هر تصمیم و نیت پلید سمی اول روح را مسموم میکند، بعد اعضا و جوارح را مسموم میکند، بعد آثار تلخ این سم نسبت به اون مظلوم میرسد. خب مظلوم چی میشود؟ کشته میشود. کشته میشود یعنی چی؟ یعنی حیات زودگذر دنیایی از او گرفته میشود، اما روحش به ابد میپندند که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. اون چه به این مقتول رسیده چی بود؟ ترشحی از این سم بود. اون چه دامنگیر خود قاتلت چیه؟ عذاب و جهنم است. یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. نزد قرار روایات ماست. خب اگر کسی هم نسبت به دیگری احسان کرده، برای کسی مسکن ساخته، برای کسی مستشفا ساخته، برای کسی مدرسه ساخته، اینم در حقیقت روح خود را طیب و طاهر کرد، روح خود را به چندین درجه بالا برد، بعد نسیمی از این کار خیر و حسنه به دیگری رسیده است. مثل کسی در باغ خود درخت سیب و گلابی بکارد که سایش اون ره گذر کوی و برزن را برخوردار میکنه. در اینجا هم فرمود و ما یم کرون الا به انفاسم. این حسر است و ما یشعرون. اصلا نمیفهمند دارن چی کار میکنن. بله، در صورتی که انبیا نباشند، ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود تا حجت خدا بالغ نباشد ما کسی را عذاب نمی کنیم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اونا که مستضعف فکریان هرگز عذاب نمی بینن، نه عذاب دنیا نه عذاب آخرت. اما بحث در جاییست که حجت خدا بالغ شده است. اولا اصل مسئله را در محضر پیغمبر ترسیم کرده. پیغمبری هست، حجت بالغه هست، معجزه هست. کفار در برابر پیغمبر صف کشیدن. وقتی این مسئله را گفت، اونگاه فرمود و کذالک، این چنین جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها. یعنی همونطور که توی هستی و پیغمبری هستی و حجت بالغه هستی، مردم روشن کردی، ولی عده معذارک تو را تنها گذاشتن. در بعضی از شهرها و روستاها هم این چنین است. حجتی هست، روحانی هست، کتاب و سنتی هست، عقل و فطرتی هست، یه دهبانی، یه کت خدای، یه خانی، یه کسی ظلم میکند. و کذالک، یعنی این چنین، نه این که حالا اگر یه کسی در روستاهای دور افتاده منطقه کفر نشین و کافر نشین او را هم خدا عذاب کند. او را که فهمود مرجان الامر الله هن. که حالا مستضعفین مکه عذابشون مگر کمتر از عذاب ابو سفیان است؟ اینا آنا اللیل و اسراف النهار مسجد الحرام را، پیغمبر را، وحی را دیده بودن دیگه. درباره اینها فما لکلن ضعفو ولکن لا تعلمو. شما بررسی کنین میبینید عذاب این مستضعف سلطه پذیر کمتر از اون مستکبر نیست. حالا اصلش در آیاتی نظیر آیه سوره مبارکه قلم هست که فرمود زرنی به من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این سنستدرجهم به منزله سنستدرکهم است. یعنی ما کم کم داریم زیر پاش خالی میکنیم، با دست خودش املا میکنیم، امهال داریم، ملی کردیم او را، مهلت به او دادیم تا کیدش تمام بشود، تا بیش از دیگران زیر خانه خود را خالی کند. میبینید در بخشای دیگر گوی سوره مبارکه نحل است. میفهمید وقتی ما میخوایم اینا رو بگیریم مگه چیکار بکنیم؟ اینا یه کاخی میسازن، ما به اینا مهلت میدیم، یه کارایی میکنیم که با دست خود اینها زیر این خانه ها خالی بشود، نقبی، کانالی، تونلی زیر این خانه زده بشود. اینا در کمال امن تو اتاقا به سر میبرن. فَأَتَلَّهُ بُنِيَانَهُمْ اما نَمِنَ السَّقْفِ وَالْجُدْرَانِ فَأَتَلَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ. یعنی از قاعده ها، از پایه ها، اینا در کمال عن به سر میارن. ما سقفشون رو خراب نمی کنیم که اینا فرار کنن، دیوار را شروع به خراب کردن نمی کنیم که فرار کنن، پایه را خراب بکنیم که اینا زیر آوار دفن بشن. فأتى الله بنيانهم من القواعد نه من السقف والجدار. این چین میگیرد خدا؟ گاهی به انسان مهلت میداد، یه مقامی دارد، یه پستی دارد، یه سلام صلواتی دارد، دیگه نمیفهمد خدا میخواد با همه این سلام صلوات که تاب دادن اوس او رو بگیرد. در سوره مبارکه فاطر جریان مکر را به این صورت بازگو کرد. آیه 43 سوره مبارکه فاطر این است که استکباراً فی الارض و مکر السیء و لا یحیق المکر السیء الا باهله. این حسر است. فهل یندرون الا سنت الاولین. بعضی ها که بالاخره روی مکر و سیاست تزویری کار نمی کنن، ممکن است با سیل و طوفان خدا اونها را بگیرد. بعضی که مزورانه به جامعه آسیب می رسانن، همین تزویر تاب دادن اونهاست. یه وقتی می بینین که مصلوب الحیثیه شدن. این حصر نشون می دهد که اهل نقشه تزویری دارن علیه خود تاب می دن این تناب را. ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. در سوره مبارکه نمل جریان و کان فی المدینه تسعت و رهدین یفسدون فی الارض و لا یصلحون را ذکر میکند. در جریان صالح قوم سمود است. فرمود اینها هم قسم شدن، تقاسم و سوگند یاد کردن. لنبیتنه ما شبیخون میزنیم، شبانه او رو میکشیم، تبییت میکنیم، شبیخون میزنیم، او رو میکشیم. لنبیتنه و اهله، او و اعضای خانوادش رو میکشیم. ثم لنقولن لولیه، به بازموندگان این ولی که ولی دمن، میگه ما شهدنا مهلک اهلی، ما نمیدونیم کی کشت، ما نمیدونیم چطور شد مردن. فرمود اینا هم قسم شدن این کارا بکنن. بعد تمود به مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لایش ارو. اونا یه نقشه کشیدن، ما هم نقشه کشیدیم. نقشه ما همون نقشه اینهاست. ما خواستیم اینها را با نقشه خود اینها بگیریم. مگر اینا سربازان ما نیستن؟ مگر سرباز خدا علیه خود نمیتوانه حرکت کنه؟ معاذ الله، مستقل است. یعنی اگه کسی سرباز خدا شد، برای دیگران سرباز است؟ یا سرباز خداست که خودش هم میتواند بگیرد؟ همون جبار حکم جنوده، دست و پای انسان سربازان خداست. گاه انسان یه حرفی میزند سلب حیثیت میشود، یه جای امضا میکند سلب حیثیت میشود، با پای خود جایی میرود مسئول حیثیت میشود. این چنینیست که خدا اگر بخواهد بگیرد، باید از سرباز دیگر این سرباز رو بگیرد. که و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون. این لا یشعرون یه معنای ظاهریش اینه که خداوند دستور داده به نسیمی که فاصله دارد که این نسیم کم کم حرکت بکند، به صورت طوفان در بیاید، گردباد بشود، بیاید 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 تا یه بخش وسیع از منطقه ظالم نشین را ویران کند. خب
این یه مکر بیرونی است که از دیر زمان حرکت کرده تا بیاید. این شخص پیش بینی نمی‌کرد. یه وقتی است نه با اعضا و جوارح خود انسان به خدا میگیرد، اونطوری که در اوائل سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود اینها مکر میکنن اما و ما یخدعون الان بزن. اینجا هم که همود ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. خب این مکر سیء اگر اینا رو میگیرد، عذاب هست یا نه؟ معذب این عذاب چیه؟ خودشون رو تعذیب کردن؟ یا این عذاب الله هست و معذبش الله هست؟ یقینا وقتی منافق و غیر منافق ممکور می شود، ماکرش خداست. چون هیچ معذبی بدون تعذیب الهی عذاب نمی شود. خداوند که ماکر است، گاهی به دست طوفان و باد و امثال زارک می گیرد، گاهی به دست جبار حکم جنوده می گیرد. لذا در سوره مبارکه اسراء آیه 16 مشابه همین بحثی که در سوره مبارکه انها محل بحث است بازگو میکند. میفهمد به ازا اردنا ان نهلک قریتن، نفرمود ما میخوام فقط اون خانه ها را از بین ببریم، میخوام اهل این محل را از بین ببریم. برای اینکه علماشون گفتن این ظلم است، این خان است، این قاصب است، اینو گوش نداد. دین گفت، عقل گفت، فطرت گفت اینا حرام است، گوش نداد. ما میخوام این محل را از بین ببریم، نه فقط ظالمین اون محل را.
والحمد لله رب العالمين.